باستان،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. هموطنان عزیز و بزرگوار سلام، وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 29 دی ماه سال 1400 و اینجا رادیو فرهنگه. ما افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های رادیویی باستاب در خدمت شما باشیم. لطفاً ما رو همراهی کنید. همونطور که در خبرهای چند روز گذشته شنیدین، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه این هفته در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی دستورات مهمی برای تغییر نظام بانکی دادند. با توجه به اهمیت دستورات رئیس جمهور برای تغییر در نظام بانکی، برنامه باستاب این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم و از شما هم دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید.
نشست روز دوشنبه آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، با مدیرعاملان کل شبکه‌های بانکی کشور به 5 فرمان مهم نظام بانکی ختم شد. سختگیری بر بدحساب‌ها. به بدهکاران بدحساب میدان ندهید. اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید. تسهیل پرداخت وام به مردم. در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن اعتبار سنجی کنید. واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک شده به بانک‌ها. سریعاً واحدهای تملک شده تولیدی را راه اندازی یا واگذار کنید. استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولید کنندگان. سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک مرکزی را پس دهید.
هر گونه افزایش دریافت بیش از سودی که اعلام کرده بانک مرکزی و مقررات بانک مرکزی هم تخلف قانونی، هم جلوی چشم مردم میگن عجبه، بانک مرکزی یه مبلغ اعلام میکنه، اینا یه جور توافق میکنن، درست نیستین.
در این نشست مدیرعاملان بانک ها نیز دیدگاه‌های خود را بیان کردند. محمد رضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی:
59 واحد زمانی که تملیک شدند فعال.
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌های خصوصی:
قانون اعطای تسهیلات شبکه بانکی که در سال 86 تقریبا ابلاغ شده، گرفتن وسایل خارج از طرح رو ممنوع کرده، اما در جای دیگری در واقع مدیران بانک‌ها رو محاکمه می‌کنن که چرا وثیقه نگرفتی.
رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک ملت:
18 میلیارد یورو مطالباتی است که ما از وزارت نفت داریم، یک ریال یک سنتش وصول نمیشه. از اون ور همه منابعی که این ور توی وزارت نفت و بانک ها بوده رفته بانک مرکزی، اصلا به هم زده تعادل تسهیلات.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:
اگه کسی اعتبار لازم رو نداشته باشه میتونه در واقع منابع رو ضایع بکنه.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هم از بی‌انضباطی در نظام بانکی گلایه کرد.
افزایشی عمل میکنه، یکی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و یکی هم اضافه برداشتهایی که بانک ها دارن انجام میدن. امروز توییت های بعضی از آقایون رو دیدید که میگن رکورد 100 هزار میلیارد تومان رو زده. ایشالله من فرستادم برای آقایون پاسخ بدم.
معاون اول رئیس جمهور هم بر اصلاح برخی از رویه‌های بانکداری تأکید کرد.
بانکیمو اسلامیه کسی از ما قبول نمی‌کنه. یه آسیب شناسی بشه، یه برنامه تحولی به اسلام مبتنی بر اصلاحاتی که حداقل ذهنیت مردم رو درست کنه، ذهنیت مراجع رو درست کنه.
نشست اختصاصی مدیرعاملان کل شبکه‌های بانکی کشور با رئیس جمهور پس از 11 سال برگزار شد. اگر ظرفیت شبکه بانکی کشور در همراهی با تولید فعال‌تر شود، دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و صنعتی کشور هموارتر می‌شود.
ناکارآمدی نظام بانکی ایران در سالهای اخیر مشکلات زیادی رو برای اقتصاد کشور به همراه داشته. این ناکارآمدی ناشی از معضلاتی از قبیل تعیین دستوری نرخ بهره، مطالبات معوق بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی. در این میان قرار گرفتن تحت ریسک‌های اعتباری، نرخ ارز و ریسک بازار شرایط بهبود سیستم بانکی کشور را سخت‌تر کرد. در این شرایط بهره بردن از یک الگوی بانکداری نوین که بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده میتونه راهکاری برای مقابله با معضلات مذکور و برون رفت از شرایط کنونی باشه. در راستای دستیابی به این اهداف، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها یکی از نکاتی را که تأکید کردند، تشکیل کارگروه بازنگری نظامات و مقررات بانکی برای شناسایی و آسیب شناسی و در نهایت رفع مشکلات نظام بانکی بوده تا این کارگروه با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولید کنندگان با بانک‌ها اقدام کنیم. دیگر از نکات بسیار مهم در سخنان رئیس جمهور، بازنگری در عمل کرد در کنار بازنگری در مقررات بانکی بود که ایشان در این خصوص هم گفتند هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامیه. آیت الله رئیسی گفت تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه ارزشمنده که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک میکنه. در این حال مدیران بانک ها بدونن که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی اینه که همه ی اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر مقید و متعهد باشن. رئیس جمهور گفت مدیران بانکی همچنین باید ریسک پذیر و مسئولیت پذیر باشن و مدیری که شجاعت نداشته باشه نمیتونه مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشه. خب شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر خدابخشی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به برنامه باستاب خوش آمدید.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند.
آقای دکتر، همونطور که اطلاع دارین، حجت الاسلام رئیسی روز دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها تأکید کردند دولت 13 اصلی ترین وظیفه خودش رو ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب میدونه. به عنوان اولین سوال شما بفرمایید این تحول در چه زمینه بانکی باید انجام بشه و چگونه؟
خب عرض خدمت شما، در ارتباط با اصلاح ساختاری در نظام بانکی که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید داشتن، دارن دنبال میکنن. منتها من از نظر کمیسیون برنامه بودجه بخوام ارزیابی بکنم مسائل و مشکلاتی که وجود داره در سیستم بانکی. لازمه که آقای رئیس جمهور این منابعی که در بانک ها هست، این تفصیلاتی که وجود داره، بالاخره پرداخت میشه به بخش های مختلف، اولا با نگاه توسعه متوازن باشه، به این معنا که بالاخره مناطق مختلف کشور باید به صورت منصفانه دیده بشن. ما الان شاهد هستیم که بعضی از بانک های خصوصی خب شعبی دارن در مناطق کمتر توسعه یافته، منابع رو سپردار جمع آوری میکنن. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ماده 16 و 17 و این با شرایط خاص کشور خیلی همخوانی نداره. ما در حال حاضر در شرایط تحریم هستیم. وقتی که توی شرایط تحریم هستیم و رشد سرمایه‌گذاری چند سال پیاپی منفی بوده، حجم اقتصادمون کوچیک شده، بعضی از کالاها رو که کالای استراتژیک هست، این مقدار روان‌تر و باشه بر اساس اعتبار مشتری.
آقای دکتر لطفاً به ما بگید تحول در نظام بانکی چقدر میتونه باعث عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت و مبنای عمل دولت بشه؟
منابعی که بانک‌ها جذب میکنن از طریق سپرده‌ای که در واقع مردم دارن میارن توی شعب می‌ذارن، بالاخره توی در واقع سرمایه‌گذاری که انجام میدن، این منابع رو وقتی که در اختیار سرمایه‌گذار قرار میدن، میراث که تزریق میکنن برای بخش خصوصی بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری، خب اینا خب همون مناطق کمتر توسعه یافته رو در اولویت قرار بدن. این تا الان اینجوری نبوده. شما اگه آمار بگیرید اینو تحلیل بکنید، می‌بینید که بیشتر می‌برن این سپرده‌ها رو توی مناطق توسعه یافته کشور، میرن اونجاها سرمایه‌گذاری می‌کنن. این در واقع بایستی این روند یه مقدار باید اصلاح بکنن. ظرفیتی که در قانون وجود داره، مثلا ظرفیت ماده 56 برای فینانس داخلی، خب برای فینانس داخلی برای اجرای پروژه‌ای که در پیوست یک قانون بودجه هست، اینا بالاخره باید توجه بکنن به مناطقی که کمتر توسعه پیدا کردن، به مناطق محروم. پروژه‌های قبلا استارت زده شده، این پروژه‌ها نیازمند تزریق منابع مالی هست. ماده 56 یک ظرفیت خوبیه که قانونگذار بینی کرده برای اینکه بالاخره بانک‌ها هم بیان کمک کنن با مبالغی که میارن، اصل و فرعش رو در واقع خود دولت ضمانت میکنه که برگرده. این رو در واقع استفاده بکنن از این مکانیزم و کمک بکنن به مناطقی که کمتر مورد توجه بوده در دورهای گذشته، در واقع تحرکی ایجاد.
آقای دکتر، یکی از نکات بسیار مهم صحبت‌های رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، تاکید بر تسهیل پرداخت وام به مردم، اعتبار سنجی در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن و موارد دیگه بوده. شما به ما بگین این موضوع چقدر قابل اجراست؟ یعنی منظورم اینه که چقدر میتونه برای مردم و تولید کنندگان ما راهگشا باشه.
خب اعتبار سنجی مهم، اعتبار سنجی مشتریان، یک بخشی از این مشتریان خب بالاخره حقوق ماهیانه دارن، حقوق مستمر دارن. وقتی که میخوان یه وامی تسهیلات میگیرن، بالاخره همون حقوق اونها میتونه ضمانتی باشه برای اینکه به اصالت این تسهیلات که میگیرن اینا میتونن پرداخت بکنن. خب دیگه نیاز به این نباشه که چند نفر دیگه ضامن ببرن. خود همین واقع دستوری هم که آقای رئیس جمهور داده، خب بر اساس این در همین روستا هست. در همین راستا هست. ضمنی که در روستاها هم که میخوام این رو در واقع اشاره بکنم، بالاخره یک کشاورزی همون سرمایه‌اش، بالاخره همون زمینی که داره، همون کشاورزی که داره، بالاخره خونه‌های روستایی اینا غالبا سند ندارن که زمینه کشاورزی هم به همین شکل. بالاخره سالیان درازی دارن استفاده میکنن و همون سرمایه‌شون رو در واقع کار کشت و کاری که دارن انجام میدن. بالاخره خونه‌های رایی هم به عنوان ضمانت پذیرفته بشه، و املاکی کشاورزی که کشاورز داره بالاخره و سند هم داره، اینا رو بانک به عنوان وثیقه بپذیره. این باید در واقع رفع بشه. بالاخره اون کشاورز هم کار تولید رو داره انجام میده تو روستاها، مدارک و مستنداتی که ارائه میکنه و اسنادی که ارائه میکنه، خیلی باید اونم وثائقی که داد میده اونم بپذیره.
آقای دکتر، آقای رئیسی هدف از تحول و بازنگری در نظام بانکی رو تطبیق کامل مراودات بانکی با احکام اسلامی دونستن. حالا با توجه به اینکه تاکنون ما بارها اسم بانک‌های ایرانی اسلامی رو شنیدیم ولی در عمل متأسفانه فاصله زیادی تا تحقق اون داریم، مجلس شورای اسلامی برای اجرای بانکداری اسلامی و برطرف شدن مشکلات بانک‌ها چه کارهایی میتونه انجام بده؟
در رابطه با بانکداری اسلامی و قراردادهایی که منعقد میشه اینا مطابق با شرع باشه و اسلامی باشه، خب ما در برنامه توسعه یک شورای فقهی رو پیش بینی کردیم در بانک مرکزی. اون شورای فقهی بر کلی عملیاتی در اسم بانکی انجام میشه، قراردادها اینا نظارت عالی خواهد داشت، یعنی هر چیزی مغایر با شرع باشه اونا در حقیقت ورود پیدا میکنن، یعنی وجود اون شورای فقهی در حقیقت رو تضمین میکنه.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر خدابخشی که در این گفتگو در برنامه بازتاب همراه ما بودید.
در خدمت شما هستم شنوندگان عزیزم، خداحافظی میکنم.
آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این بخش از برنامه بازتاب به سوالات ما پاسخ دادند.
مسائل جدیدی وجود داره در زمینه اقتصاد، مسائل تازه‌ای وجود داره. ما مثلا حالا بانکداری اسلامی رو به وجود آوردیم، امروز مسائل تازه‌ای در زمینه مسائل پولی و بانکداری وجود داره، اینا رو بایستی حل کرد. باید اینا رو در بانکداری اسلامی، بانکداری بین‌المللی، باید اینها رو دید. کی باید اینها رو انجام بده؟ فقه متکفل این چیزاست. که البته همینجا من عرض بکنم که ما نیاز به کرسی‌های بحث آزاد فقهیمون در حوزه قم که مهمترین حوزه هاست برآورده نشده است. من این رو الان اینجا عرض میکنم، آقایونی هم از قم تشریف دادید اینجا، این نیاز برآورده نشد. در قم باید درس‌های خارج استدلالی قویی وجود داشته باشد، مخصوص فقه حکومتی، تا مسائل جدید حکومتی را، چالش‌هایی که بر سر راه حکومت قرار می‌گیره، مسائل نو به نو هی برای ما داره پیش میاد، اینا را لحاظ فقهی مشخص بکنن، روشن کنن، بحث کنن، بحث‌های متین فقهی انجام بگیره، بعد این بحث‌ها میاد دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها رو تبدیل میکنن به فراورده‌هایی که قابل استفاده است برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملت‌های دیگر. این کار بایستی انجام بگیره. ما لازم داریم که این کاوش‌های عالمانه محصولش میتوانه در معرض استفاده ملت‌ها و نخبگان دیگر کشورها هم قرار بگیره.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نقدینگی کشور در سال 1352 برابر 52 میلیارد تومان بوده. این عدد برای آخرین سال این سری‌های زمانی یعنی 1398 حدوداً به 2300 هزار میلیارد ریال ثبت شده. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی تورم برآمده از این حجم نقدینگی رو مکانیسم باز توزیع ثروت در جامعه از طبقه مولد به طبقه غیر مولد تفسیر می کنند. تغییرات فاحش ارزش پول ملی و به تبع اون نرخ ارز در کشور بسیاری رو از هیچ به ثروت‌های غیر قابل باور در یک شب و از اون سو فعالیت‌های مولد و اشتغالزای کشور رو به خاک مذلت مبتلا کرده. این انتقال گسترده و ناموجه مالکیت آنچنان گسترده شده که اندازه‌گیری میزان اون و شناسایی گروه و طبقات منتفع و متضرر عملاً غیر ممکنه. با توجه به همین مشکلات به وجود اومده، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه این هفته در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تاکید کردند و گفتند اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت بشه مشکل ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نره مثل سیل در جامعه به راه میفته و به هر جا برسه خرابی به بار میاره. دکتر رئیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها رو امری مفید اما بنگاهداری رو مضر عنوان کردند و گفتند ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز، این باید اساس کار بانک‌ها باشه. ما همچنان با برنامه بازتاب در خدمت شما هستیم. در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر حسن حسن‌خانی، کارشناس مرکز نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر حسن‌خانی به برنامه بازتاب خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، آقای رئیسی در بخشی از سخنانشون تاکید کردند اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت بشه مشکلی ایجاد نخواهد کرد. با توجه به این نکته مهم، مسائل و موضوعاتی مثل چند قیمتی شدن بازار، ایجاد رانت، فساد و حتی اتلاف و هدر رفت منابع و مواردی این چنینی که پیکره اقتصادی نظام رو ضربه خواهد زد رو چگونه باید کنترل و هدایت کنیم؟
در واقع رئیس‌جمهور مطمئن فرمودن که هدایت تسهیلات به سمت تولید چطور میتونه از اتلاف منابع جلوگیری بکنه کاملا فرمایش درستیه. به این صورت که اگر شما بتونید با سازوکارهای اقتصادی تسهیلات رو به فعالیت‌هایی در اقتصاد تخصیص بدید که بازدهی بالاتری دارن، حتما جلوی اتلاف منابع گرفته میشه. اگر کسی با رانت و ارتباطات و رشوه و ارتشا بتونه تسهیلات رو به سمت خودش جذب بکنه بدون اینکه اصلا از بازدهی این تسهیلات سوال بشه، خب طبیعتاً این اتلاف منابع خواهد بود. در غیر این صورت اگر کسی بتونه با استفاده از سازوکار اقتصاد، بهینه‌یابی‌ها، بازدهی‌های خوب منابع رو به سمت فعالیت خودش جذب بکنه، این میشه تخصیص بهینه، همون چیزی که تو اقتصاد هم ما برش تاکید داریم.
آقای دکتر، برای هدایت نقدینگی به سمت تولید شما چه راهکاری رو پیشنهاد می‌کنید؟ به نظر شما آیا تمهیدات دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی بار تورمی داره یا برای جلوگیری از آثار تورمیش شما پیشنهادات خاصی دارید؟
ببینید، راهکاری تونیم ازش نام ببریم رو یکی دو سال پیش مقام از رهبری تو فرمایشاتشون تاکید داشتن. حضرت آقا 5 حوزه اقتصادی رو به عنوان صنایع پیشران در اقتصاد کشور ما معرفی کردن: اقتصاد دانش بنیان، مسکن، خودرو، کشاورزی و لوازم خانگی. البته من در مورد خودرو مقداری باید تو این شرایط، به خصوص تو این شرایط خاص، باید این مقداری احتیاط کنیم، اما بعضی صنایع مثل اقتصاد دانش بنیان، مثل بحث کشاورزی، مثل حوزه مسکن که خود مسکن حداقل 200 تا صنعت پیشین و پسین داره، به نظرم میرسه که اگر ما بخوایم هدایت تسهیلات رو به سمت تولید به صورت موفق داشته باشیم، اول باید توی اقتصاد کشورمون ببینیم کدام صنایع پیشران هستن و بازدهی‌های بالاتری دارن. این میشه به عنوان مهمترین راه حل در هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت تولید. ببینید، ممکنه بعضی از سیاست‌های پولی یا هدایت‌های پولی در کوتاه مدت تورم ایجاد بکنه، اما در بلند مدت سبب رشد اقتصادی بشه. ما باید افق تحلیلمون رو مشخص بکنیم. اگر می‌خوایم به هیچ عنوان سیاست‌هامون تورم‌زا نباشد، قاعدتاً باید سیاست‌های شدید انقباضی پولی در نظر بگیریم. تورم‌های ناشی از بعضی سیاست‌های انبساطی لزوماً منفی نیست، اثر منفی و اثر بدی نداره تو اقتصاد. البته این نکته قابل ذکره که در شرایطی که اقتصاد کشور دچار تورم‌های بالاست، طبیعتاً تو سیاست‌گذاری باید خیلی دقت بکنیم. اما به نظر میرسه اگر این هدایت اعتبارات و تسهیلات در یه بازه زمانی بتونه خوب شکل بگیره و تولید رو رشد بده، باعث تقویت تولید بشود، تورم‌های کوتاه مدتش با استفاده از این توان تولیدی که در آینده رخ میده و شکل میگیره و کشور رو از لحاظ اقتصادی به لحاظ بنیه اقتصادی قوی میکنه، اون تورم قابل اقماز، اون اثرات تورم کوتاه مدتش قابل اقماز.
یکی از پیامدهای عدم هدایت نقدینگی به سمت کارهای مولد اینه که هزینه تولید و حتی هزینه شروع یک فرایند تولید در صنایع مختلف ایران بسیار بالاست و همین امر در بلند مدت متاسفانه منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدات ملی ما میشه. حالا شما به ما بفرمایید نقش بانک ها برای کاهش هزینه تولید و بالا رفتن کیفیت کالاها چیه؟
ببینید، بانک ها در واقع کار ویژه‌شون یا نقش اصلی بانک ها توی اقتصاد هدایت اعتبارات و تسهیلات به سمت فعالیت های مولد و پربازده. اگر بانک بتونه خوب تشخیص بده، در مرحله اول خوب بتونه فعالیت های مولد و پربازده‌تر رو خوب تشخیص و در وهله دوم در زمان کوتاه‌تری این تخصیص رو اعمال بکنه، انجام بده، یعنی هدایت اعتبار، هدایت تسهیلات بکنه در اسرع وقت، و در مرحله سوم که مهمتر از دو مرحله قبله، بتونه با یک فرایند سالم و شفاف و دقیقی اعتبارات رو پس بگیره از اون فعالیت تولیدی، یعنی نظام بانکی ما به صورت شفاف و دقیق و سریع برداره. گام اول تشخیص فعالیت‌های مولد و پربازده، گام دوم تخصیص اعتبار و تسهیلات به سرعت، و گام سوم باز دریافت این تسهیلات و باز تخصیص اون به فعالیت‌های مولد دیگه. اگر بانک‌ها بتونن در این سه تا گام موفق باشن، قطعاً نقش بسزایی خواهند داشت. خیلی از بحثایی که ما امروز باش مواجه هستیم ناشی از نقد بانک‌ها در قسمت سومه، یعنی بانک اومده یه فعالیت اقتصادی رو تشخیص داده، سریع هم اعتبارات بهش داده، تسهیلات داده، اما نتونسته باز پس بگیره اینو. بنابراین قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به مرور کاهش پیدا کرده، مطالبات مشکوک الوصول و معوقشون افزایش پیدا کرده و نظام بانکی در واقع به صورت قفل شده و این اعتباراتی که میتونسته مثل خون در رگهای تولید باعث فعالیت مولد بشه، این منجمد شده در قالب تسهیلات مشکوک الوصول یا معوق بانکی. بانک ها باید این سه تا گام رو بردارن تا بتونن نقش خودشون رو به صورت بهینه در ایجاد فعالیت های مولد و رونق تولید ایفا بکنن.
آقای دکتر، یکی از محورهای صحبت های آقای رئیسی تاکید بر اعطای تسهیلات سهل و آسان به مردم و اعطای تسهیلات سخت گیرانه به افراد بدحساب بوده، ولی خب ما در عمل شاهد تناقضاتی در این خصوص هم هستیم. شما راهکار بدید به ما برای جلوگیری از این مسئله چه باید بکنیم؟
بعضی ها اعتقاد دارن که اگر شما به یک کارخانه‌دار وام بدهید، تسهیلات بدهید، از سرریز فعالیت‌های اون کارخانه دار، مردم عادی هم در واقع شغل براشون ایجاد میشه و به رفاه میرسن. یعنی در واقع تو اقتصاد نهله قالب تأکید و تمرکز در اینه که شما به افراد ثروتمند و بنگاهدارهای بزرگ وام بدهید. اما در اقتصاد اسلامی و در شرایط امروز کشور ما به این تعبیرها خیلی توجه نشده و نباید هم بشه. ما هم اونطور که آقای رئیسی و جمهور محترم فرمودن، بیشتر این عدالت در توزیع و بهره‌مندی مردم به صورت عادلانه از تسهیلات خیلی مهمه. با توجه به شرایطی که تورم در اقتصاد کشور ما بالاتر از 40% تو ماهای اخیر بوده و نرخ سود بانکی هم تقریبا 20% بوده، بنابراین نرخ بهره حقیقی در اقتصاد کشور ما منفیه. بنابراین کسانی که از هر شکل ممکن از نظام بانکی وام میگیرن، اینها در واقع دارن از بانک‌ها سود میگیرن. اگر ما بتونیم عدالت در توزیع رو رعایت بکنیم، یعنی به مردممون دسترسی آسانی به وام اعطا بکنیم، این به نظر میسته که به عدالت نزدیک‌تره.
آقای دکتر، برخی از کارشناسان معتقدند بهترین کمک و اعطای تسهیلات نظام بانکی به فرایند تولید، بازگردوندن منابع از افرادی که پول رو گرفتن. حالا برای حل این مشکل چه اقداماتی به نظر شما باید انجام بشه؟
بله، همونطور که فرمودید، باز پس گرفتن منابع و تسهیلات بانکی از افرادی که مطالبات معوق بانکی یا بدهی‌های معوق بانکی دارن، یکی از بهترین و مؤثرترین روش‌های کمک نظام بانکی به تولیده. چرا؟ چون عرض کردم تو جواب قبلی، نرخ بهره واقعی در اقتصاد ما منفیه و هر کسی که مطالبات معوقی رو چون بدهی بانکی داشته باشه، در واقع داره سود می‌کنه روز به روز. بنابراین یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای همراستا کردن نظام بانکی با ارتقای تولید، با رشد تولید در کشور ما و حتی با سیاست‌های ضد تورمی، چون می‌دونید تولید خودش ضد تورمه. اگه ما بخوایم بانک‌ها رو همراستا بکنیم با سیاست‌های ضد تورمی، باید بانک‌ها رو مجاب کنیم و مجبور کنیم که مطالبات معوق و مشکوک الوصولشون رو از افراد بدهکار بازپس بگیرن. در غیر این صورت نظام بانکی، نظام تسهیلات دهی نظام بانکی قفل میشه و به همین شکلی که شما می‌بینید امروزه با مشکلات تسهیلات دهی بانک‌ها مواجه میشن، دارایی‌هاشون منجمد، گهگاهی ترازنامه‌هاشون موهوم و بنابراین اون چه که ضرر اتفاق میفته برای نظام بانکی و برای مردم کشور و اون چه که سود هست برای افرادی که بدهی بانکی دارن.
آقای دکتر حسن خانی، خیلی متشکریم از اینکه در گفتگوی برنامه امروز در بازتاب همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
نظارت بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که به این وضع نرسن، اگر چنانچه نظارت مستمری از اول وجود داشته باشه. وقتی هم که به این زمینه رسید، بالاخره باید با بانک برخورد بشه. بانک ها چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنن؟ برای خاطر اینکه شعبه زیاد میکنن، برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشون، پولای مردم رو میگیرن، اینجوری امکانات درست میکنن. گفتم بابا جلو بنگاهداری بانک‌ها رو بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیستش که. کنترل قوی و مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب میشه که به اینجا نرسن.
از شما دوستان عزیز هم که امروز با برنامه بازتاب همراه ما بودید سپاسگزاریم. دست علی نگهدارتون و خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
پوشاک زنانه بیستور. بیستور، انتخابی برای شیک پوشان در تمامی فصول. تلفن مرکز پخش 66 41 95 07. لباس زیبای من بیستور.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگه دارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
مادرانه،
مادر هستیه، پدر کوهه، درسته، روش هیچ شکی نیستش، اصلا بودن پدر نعمته، ولی مادر قبلته.
رادیو فرهنگ منتظر ارسال دلنوشته های شماست با موضوع نامه ای به مادر. لطفاً دلنوشته های خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال کنید. پویش مادرانه،
رادیو فرهنگ.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی